از راه خدمات قانونی درست بود. ما خدمات قانونی ایم دیگه، قدرت برای ما میره تو تنجز. حتی این دقتت خیلی خوبه، این که به این نکته منتقل شده کاملا درسته. ما هم در ادامه میکنم فردا به این برسیم که بعد آخوند با همون مبنایی که داره فعلیت رو تحصیل میکنه تو هر دو ملاک، و بعد ناینی میگه اهمیتی نداره، مهم اون خطاب. ما از راه یعنی ما هم مثل امام عمل میکنیم، چون قالب خدمات قانونی هستیم، قدرت برای ما شرط تنجزه. لذا با عجز مکلف خطاب از فعلیت نمیفته، فعلیت و خطاب اینو ندونه تو. لذا مدعای ما امام، آخون، شیخ انصاری یکیه، ولی راه هامون یکی نیست. شیخ انصاری یه جا مثل خدمات قانونی میگه، یه جا مثل فعلیتی میگه، خلاصه این که کدومه معلومه معلوم نیست. ولی آخوند با همون مبنای، یعنی شیخ انصاری مثلا فعلیت رو با خدمات قانونی درست میگه، نمیگه خدمات قانونی ها یه قدرت مال معذوریت و فلان که همون خدمات قانونی هست. شیخ انصاری همینطوره، امام هم همینجور، ما هم همینجور. ولی آخوند فعلیت مهم رو و اهم رو که میخواد درست کنه با همون راه که بعد از تحقق شرط وجوب از مشروط مطلق میشه درست میکنه. اگه اینجوری میگفتن ما حرفی نداشتیم، مبنای بحث میکردیم، ولی اینجوری نگفتن. یعنی میومدن میگفتن آقا ما نه آقای شهیدین هم برگشت همه احکام به قضای حقیقیه رو میپذیرن، جعل احکام قضای حقیقیه است میپذیرن، حداقل تو دور قبل این دور بودن. مقدمه دوم ناینی رو میپذیرن، مقدمه سوم ناینی رو میپذیرن. اگر میگم من مقدمه دوم ناینی رو قبول ندارم، مقدمه سوم ناینی رو هم قبول ندارم، ولی چون انحلالی هم از اون ورم مشروط بعد تحقق شرط فعل نمیشه قبول ندارم، که آقای قاهنی دوره پیش این کارو کرده. اینو اگر میگفت من حرفی نداشتم، الان آقای قاهنی دوره قبل همینطوری عمل کرده.
آقای شهیدین انحلالیه، این مبنای مشروط قانونا قبول نداره میگه
از این، میدونم اینجوری هست، ولی از این راه نمیاد تو ترتب. اگه از این راه میومد آقای قاهنی از این راه میاد، ما حرفی نمیزنیم، اشکال مبنایی داشته. ولی اینا مقدمه دوم و سوم و نهایی رو قبول میکنن، اینا میگن جعل احکام حقیقیه است، میگن دیگه، زیاد هم میگن. مثل خود ناینی دیگه میرن جلو، مثل خود آقای خویی، مثل شهید صدر، که راحت میرن جلو، رو سیستم دارن میرن جلو. آقای قاهنی میاد اشکال میکنه به حقا دور پیشش، این دور که همون نگفتیم چیکار میکنه، دور پیش میاد به ناینی اشکال میکنه، ولی از اون بر مبنا خود هم قبول نمی کنه. بعد نتیجهش این میشه که نمیتونه چی ترتبی میشه. ولی آیه شهیدی تو دور قبل مقدمه دو و سه و ناینی رو قبول کرده و اشکال ما اینجاست. و الا منم قبول دارم کسی که خطابات قانونی رو نپذیره، مبنا خود هم تو فعلیت نپذیره، در نهایت باید ترتب رو بپذیره. اینو من میپذیرم، حرفی ندارم. ولی اشکالی که ما داریم، ما مقدمه اصول پذیرفته، ما نمیپذیریم. ممکنه شما میگه چه دعوایی میکنی، خب تش ترتب دیگه، تش فقط ترتب نیست، این مقدمه دوم و همینطور مقدمه سوم که خیلی مهمه که امروز میگیم، اینا در جاهای دیگه فقه و اصول هم بگید ثمره داره، فقط یه ترتب نیست، جاهای دیگه هم اثر دارن. و طبیعتاً چون اون آثار برای ما مهمه، همین جا بحث میکنیم که جاهای دیگه استفاده کنیم. خود امام هم میگه این رو، ناهیدی هم میگه که این بحث در جای مختلف اثر داره. خب بذار بریم شروع کنیم، بذار بگم بعد شما سوال بپرسید. هر شبت برسم مقدر دوم بعد شد، هر شبت بحث ترتب رو از شروع کردیم و گفتیم تا یه دوره اکثریت بگید منکر ترتب، نه اینکه ترتب نبود، کاشف القطاع فقهیاً گفته بود صاحب اصول هم در اصول آورده بود، بعد صاحب اصول میرزای شیرازی هم ازش دفاع کرده بود، ولی خب اکثریت با اینا همراه نبودن، منکر ترتب بودن. شیخ انصاری منکر، آخوند هم منکر، ولی از یه دوره به بعد اکثریت طرفدار ترتب شده. این نقطه عطف سر چی بود؟ نقطه عطف سر ناینی بود. مرحوم ناینی اومد ترتب رو با 5 مقدمه تبیین کرد، این 5 تا مقدمه اصلا اکثریت رو عوض کرد، یعنی اکثریت منکر حالا شده اکثریت قائل، و لذا این 5 تا مقدمه مهم بود. بعضی که حرف آخوند رو خوردیم که آخوند البته حرفای ترتبی ها تا زمان خودش رو کامل گفت، یعنی هم استدلال ترتبی ها که ناشی از سوء اختیار بوده، لذا محضور در عرض واحد در طول نمیاد چون در طول سوء اختیاری بوده، گفت و جواب داد. همون که میگفتن در عرض مطارده است، در طول مطارده نیست، طرد واحده، این رو هم جواب داد که هم مطارده است هم طرد واحد کافیه، و هم استدلال به امثله عرفیه که اینها میگفتن آقا در عرف ترتب، بگید واقع شده، وجود داره، و عدل و دیل علا امکانه وقوع، این هم آورد و جواب داد که اونی که در عرف هست یا مولا از خطاب هم دست کشیده یا خطاب مهم ارشادیه، اینا رو کاملا خوبم. منتها بعد از اینکه آخوند تموم شد اومدیم سراغ ناینی، چون بعد این نقطه عطف رو بخونیم و شما هم در قبال این نقطه عطف اتخاذ مبنا کنید، بالاخره یا مثل اکثر تمانی ها میپذیرید یا مثل اقلیت نمیپذیرید. خب اومدیم سراغ ناینی. در ناینی مقدمه اولش این بود که همه قبول دارن طلب و زدن در عرض واحد محاله، اما وقتی به طولیت میرسن اختلاف میکنه. چرا؟ چون علت استحاله طلب و زدن رو دو جور دیدن. بعضی ها علت استحاله را اطلاق الخطابین دیدن، و چون دیدن تو ترتب دیگه اطلاق الخطابین نداری، مهم از فعلیه از اطلاق خارج شده، فقط اهم اطلاق داره، گفتن خب محضور برداشته میشه. و کسانی فعلیت الخطابین دیدن و چون فعلیت رو دیدن هنوز هست و با ترتب فعلیت اهم که نرفته، چون اهم اسیان نشده، فعلیت مهم هم که آمده با ازمر اسیان، لذا گفتن ترتب بها. اینو اول گفت. البته بعد یه زمینه ای هم آورد تو اصل استدلال آنه اضافه کرد، ملازمه درست کرد بین تزاهم بین اهم و بگید مهم با تزاهم متساویان. گفت اینایی که محضورشون اطلاق الخطابینه اون ورم باید تأخیر عقلی بشن، اینایی که محضورشون بگید بین خطابینه اون ور باید تأخیر شرعی بشن. بعد بر همین اساس به شیخ انصاری اشکال کرد که شما اینجا منکر ترتبی، اون بر تأخیر عقلی قائلی، یعنی چی؟ این نمیشه. بعد در ادامه به آخوند تعریض زد، گفت این استحقاق اقام و عدم استحقاق اقام هم مبتنی بر همین قضیه اطلاق الخطابین یا فعلیت الخطابینه، و شما چون فعلیتی هستی دو تا فعلیت میبینید دو اقام، ولی خب کسی که فعلیتی اصلا ترتب رو نمیپذیره، و استاد شما چون محضور رو در اطلاقی بوده لذا ترتب و پذیرفته بوده، لذا وحدت اقامیه، چون دوتا اطلاق وجود نسبت به اصل مقدمه اول حرفی نداشتیم، واضح و متین بود، اما این زمانیش به نظرمون درست نبود. حرف شیخ انصاری با اینجا تعاقد نداشت، اونجا شرط اسیانه، اینجا شرط عزم بر اسیانه. خب یکی عزم بر اسیان رو قبول نکنه دلیل میشه اسیان رو قبول نکنه، چون جا اسیان در خارجه، این یکی. بعد لذا تعاقدی تو شیخ این تعاقد نیست. اگه تعاقدی هست اینه که در قسمت تأخیر متساویین مدل اهم و مدل بخش خطابات قانونیه رفته، گفته عاجز چیز معذوره، نگفته فعلیت داره، معذوره. در اهم و مهم من باید همون غالبا میرم،
یعنی میومد میگفت اونی که اهم را انجام میده عقلا معذوره، اونی که اهم را ترک میکنه مهم را انجام میده، یا هر دو را ترک میکنه عقلا معذور نیست. میومد رو متفاهم و عرفی، ولی این کار نکرد. اشکالی که میشه گفت اینه و اینم سرش اینه که خب اون خطابات قانونی و انحلال اونجا جدا شده نیست، ولی نه یه وقت مثل انحلالی ها میگن یه وقت مثل خطابات قانونی میگن. در ترتب برده رو فعلیت، این آخوند، آخوند هم رو فعلیت، آخوند هم میگه، حتی آخوند هم تو متساوی هنگ میبره روی خطابات قانونیه، نمیگه خطابات قانونیه، میگه رو معذوریت. مثلا شیخ خیلی واضحه عبارتش که دیگه اونجا رو معذوریت گفته، اینجا رو فعلیت. اشکال اگه بود که اینجا چه بودی رو فعلیت، اینجا بودی همون معذوریت، اینو میشه اشکال کرد و الا تفاوتی نیست. در مورد آخوند هم عرض کردیم، اینا رو امام هم داشت، این دوتا اشکال رو که ملازمه ای نیست و اصلا حرف شیخ اونجا رو معذوریته و اگه ایرادی باشه این بود که اینجا هم خود رو معذوریت سخن میگفت، اینا رو مرحوم امام هم داره. نمیدونم کیا دیدن امامو، دو نفر اینا هم احتمالا بخاطر ارادتشون به امام دیدن. خب بابا ببینید دیگه، ببینید متن رو، متن رو ببینید. الان منطقا شما باید نسبت متن نایینی روان شده باشید، یعنی با حدس ما این بوده، برنامه مون هم این بوده، یعنی دقیقا سال سوم که تمام میشه نایینی رو من نگم هم خودتون میفهمید اینجوری باید باشه، و بعد باز باید به متون مراجعه کنید تا کم کم منابع بعدی هم به همون وضعیت نایینی تبدیل میشه براتون، مثلتون مشتتون باشه. آره، یعنی سال اول دوم کفایه را تا که برای درس گرفتید اگر ضعفی بوده را بیفته، سال سوم در حد مرسه نایینی، سال چهارم یه خود بالاتر مدرسه مثلا امامینا، مثلا سال آینده باید دیگه پر بشه و سالهای آخر پنجم ششم هم بعد آغازی ها و اصفهانی که دیگه الان سخت و این باید بوده باشه و این نمیشه مگه مراجعه کنید. و این مراجعه کنید ببینید، به فهم من اعتماد نکنید، حرف منو گوش بدید ولی بعد فهم من رو حجت نکنید، اونی که تو متن حجت بذارید، حتی اگر با حرف ما فرق میکنید به ما بگید، بعد آخرش هرچی فهمید از من. اشکال بعدی هم که ما داشتیم اینو دیگه امام نداشت، که اینی هم که استحقاق اقامه و زدی به این قضیه با آخوند اشکال کرد، اینم درست نیست. آقا جان یه متفاهم عرفی داره استحقاق اقام، خود آخوند گفته تو بحث تجری شما همتون قبول دارید، مال خروج از ذی عبودیت و رقیت، هر کی به ارتکاز خودش مراجعه کنه، اونی که در اهم و مهم اهم رو انجام میده این از ذی عبودیت و رقیت خارج نشده، اونی که مهم رو انجام میده و اهم رو ترک میکنه یا هر دو رو ترک میکنه، اینا هر دو از ذی عبودیت و رقیت خارج شده، اما میزان خروج اینا از ذی عبودیت و رقیت یکسان نیست. اونی که هم اهم رو ترک کرده هم مهم رو، بیشتر از ذی عبودیت و رقیت خارج شده، پس در استحقاقا باید متفاوت باشه با اونی که فقط اهم رو ترک کرده. حالا این به معنای تعدد دو عقاب باشه یا تشدید کیفی عقاب باشه، عرض کردیم ما اینو نمیتونیم ادعا کنیم، چون میدونیم نوع عقاب شارع با مردم متفاوت، اینجا بیان زائد داریم، اما اینکه اصل عقابش بیشتر باشه اینو میتونیم از متعارف بگیریم و قابل قبوله، چون در اصل استحقاق عقاب بیان زائد داریم. این هم اشکال دیگر. اما مقدمه دوم رو نایینی برای این گذاشت که راه رو برای بگید فعلیت الخطابین ببنده، اطلاق الخطابین ببنده. چطور؟ چون آخوند یه مبنایی داره، میگه واجب مشروط و مطلق فرقشون تا قبل از تحقق شرطه، تا قبل از اون یکی مشروطه یکی مطلق، بعد از اینکه شرط محقق شد همشون میشن مطلق. طبق این مبنای آخوند نه تنها فعلیت الخطابین هست، اطلاق الخطابین هم هست، چون مهم هم تا قبل از عزم بر عصیان هم مشروطه، وقتی عزم بر عصیان هم اومد مهم هم مطلق میشه، مهم هم مطلق میشه، در نتیجه دوتا اطلاق داریم، پس هم دوتا فعلیت داریم هم دوتا اطلاق. در مقدمه دوم مرحوم نایینی میخواست جلو اینو ببنده و بگه آقا اینجا دو اطلاق نداریم، مشروط بعد تحقق شرط مطلق نمیشه. اما برای بستن این از یه راهی رفت که اون راه بعد از مرحوم نائینی مقبول واقع شد و اکثرا پذیرفتن. خود نائینی فقط همین رو گفته بود و سه چهار جا تو اصول به این پایبند شد. بعد میاد تو آیه خویی از اصول به فقه کشیده میشه، بعد میاد تو شهید صد دیگه کل لوازمش هم بگید پذیرفته میشه، کل لوازم. و اون راهی که نرفتن این بود که جعل احکام به نحو قضایای حقیقیه است و در منطق گفتن قضایای حقیقیه همه برمیگردن به قضایای شرطیه. شرطیه هم شرط میشه قید موضوع تو منطق گفتن، پس همه اینا میان میشن قید موضوع این دوتا. و مقدمه سوم، همه در فقه اصول قبول دارن که هیچ حکمی موضوعش رو اثبات نمیکنه. نتیجه این حرف این میشه که ضابطه کلی ما این میشه که همه شروط قید موضوع هم واسطه در عروض هم، نه قید موضوع باشه عروض میشه دیگه، واسطه در عروض هم در نتیجه لزوم تحصیل ندارن. اگر یه جمع شک کردیم لزوم تحصیل داره نداره، شک در اصل تکلیف مجرای براءته. چرا؟ نه دیگه همشه خارجیه، در قضیه حقیقیه واسطه واسطه در عروض، وقتی از موضوع بره بیرون میشه واسطه در ثبوت، میشه خارجی. حالا اینا را حتی نائینی نداره، اینا را عاشق جواد داره، چون عاشق بعد که میاد نقدا امام رو میبینه، بعد میاد از نائینی دفاع میکنه، یه جا هم دفاع نمی کنه ولی اینجا دفاع میکنه، این متعرض میشه. آیه عاشق جواد میگه که این چیزهایی که ما تو اصول میگیم اصل، یعنی راست هم میگیم، ما تو اصول همیشه ضابطهای کلی میذاریم، هر جا دلیل خاص تو فقه برخلاف اومد اونا رو جدا میکنه. ما تو اصول ضابطه کلی میذاریم که شروط همه بشن قید موضوع، بشه واسطه در عروض، درست شد؟ حالا اگر یه جا در فقه دلیل خاص اومد که آقا این شرط شرط لازم و تحصیله، واسطه در عروض نیست، واسطه در ثبوته، بگیم سلم ما عمل میکنه. الان طهارت از حدث مثال خود عاشق جواده، طهارت از حجاد تبریزی مرحوم میگه که طهارت از حدث اگر خودمون بودیم و خودمون، ببین حرفه چقدر قشنگه، خودمون بودیم و خودمون میگفتیم شما میتونی کاری کنی، آب پاک نداشته باشی، خاک پاکم نداشته باشی، اذان ظهر که شد بگی نماز نمیخوام، وظیفه هم نداشته. چرا؟ چون ما همه گونه میزنیم به موضوع، بعد هم میگفتیم خب این موضوع در تو محقق نیست، هیچ حکمی هم موضوع رو ثابت نمیکنه. اما وقتی ادله خاص اومد و دیدیم نه شعار تو نماز اینجوری برخورد نمیکنه، حالا به خاطر دلیل خاص به تو اجازه میده. کما اینکه به امام میگه، میگه شما هم که میایید و قبول نمی کنید و بعد حالا اون بیاناتی که را خواهم گفت و میگید، شما هم همین کار رو میکنید. جایی که دلیل خاص میاد مثل استطاعت برای حج که میفهمید مولا اینجا الزام به ملاک رو نمیخواد، میایید به دلیل خاص اینها رو جدا میکنید. نظام مرحوم آقای تبریزی میگه و کاملا هم درست میگه که در حقیقت جاهایی که دلیل خاص وجود داره فتوا عوض نمیشه، مگه کسی اون دلیل خاص رو حجت ندونه. ثمره این دو مبنا تو موارد شک خودشو نشون میده. نه دیگه نمیکنه، یعنی میگن اینجا ما با دلیل خاص اصلا کلمه حقیقی رو نیدن گفته باشن، ولی ثبوت و عروض رو عاشق جواد تصریح داره، میگه ما دلیل که پیدا کردیم تصریح میکنه، تو طهارتش تصریح میکنه، میگه اینجا میفهمیم به خاطر این دلیل خاص که ما نباید طهارت از حدث را قید موضوع و واسطه در عروض بگیریم، بلکه باید قید در استیفا و واسطه در ثبوت بگیریم، یعنی تصریح رو داره. مطالعه حیلی خارجی هم نگفته، ولی ما با هم هم دیگه ثبوت مال تحقق میشه، لزوم استیفا به دست میاد. اینم راجع به بگید بگید مقدمه دوم نایم. خب ما هم در مورد مقدمه دوم مثل امام بودیم، اینم مثل امام بودیم. یعنی اومدیم گفتیم که ما قبول داریم که شروط واجب مشروط بعد تحقق شرط مطلق نمیشه، که شما آخوند گفته بود غلط بود، ما اینو با شما موافقیم، ولی این راه رو قبول نداریم. این راه شما ادعای بیدنیم. چند روز پیش یک کسی من نوشته چرا شما اینجا و اینجا با شهید صد مخالفت کردید؟ گفتم این دوتا به اضافه این دوتای دیگه که تو خبر نداری همش از یه جا برمیخیزه، یا باید اونو بپذیری همه رو باید بپذیری، یا نمیپذیری همه شما باید بپذیری. که تو همین مورد اینجا شما اگر جعل احکام رو به نحو قضای حقیقی گرفتی، توی بحث شرط متأخر طبیعتا وجود لحاظی رو مقدمات مفوته، جواب وجود لحاظی رو نباید بپذیری. اگر خدمت شما عرض شود قضیه حقیقی، حالا اینا ما ولش کنم خودی رو تعاقش کنم، بعد جاهای مختلف منشأ اثره، اینا میگن ما اینو قبول نمیکردیم، ما میگیم قبول داریم مشروط بعد تحقق شرطه بگید مطلق نمیشه، مطلق نه به این بیان شما، به این بیان که واجب مطلق و مشروط مال مقام انشاه، در انشاه که واجب یا مطلق یا مشروط، تحقق غیب قید فعلیت یا تحقق غیب در ظرف تنجز، تنجز رو عوض میکنه، فعلیت رو عوض میکنه، چه کارشه به انشاء؟ رضا اونی که مطلق انشاء میشه تا آخر مطلقه، اونی هم که مشروط انشاء میشه تا آخر مشروطه. شرط فعلیت اومد فعلیت پیدا میکنه، نیومد اصلا فعلیت نداره، نه اینکه دارد و مشروط داره. شرط تنجز اومد منجز میشه و نبود اصلا منجز نیست، نه اینکه هست و مشروطه. این راجبه. اما راه شما درست نیست. به چه دلیل ادعا میکنید جعل احکام همش قضای حقیقی است؟ دو احتمال داره، یا اینکه اینا ادعای بیدلیل کردن، یا اینکه اینا فکر کردن که حالا حدس من اینه که خارجیه، یعنی مال اونایی که الان در خارج هست، حقیقیه مال اونایی که چه الان چه با آینده، و چون مسلم بوده حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، چون این امر مسلم بوده گفتن خب پس باید جعل احکام حقیقیه باشه که تا الی الابد باشه. میدونم همین میگم احتمال دوم مال شبیه، اولی متن امامه دوری شاید متعلق نه نه میگه نهانی خلق کرده. نگاه کن در شرح مبسوط منظومه اول کلام حاج ملادی سبزواری رو توضیح میده، گفته خارجی مال الانه، حقیقی مال الان و مایتی، بعد کلام نهانی رو میگه، بعد میگه اینا خلق کردن. خارجی یعنی موضوعش محقق فی الخارج، حقیقی یعنی ام از محققه و مقدره، چه فلان چه بیمایتی، خارجی هم چه فلان چه بیمایتی. حالا باز نگاه کن دوباره. خب پس آره منم دوباره خارجی محقق فل خارج، یعنی هر وقت فردش در خارج محقق شد حکمش میاد. نه نه قضایای حقیقیه صدقشون نفس الامریه، یعنی ولو هیچ فردی در خارج بگو نباشه باز اینا صادق هست. مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، عدد 4 زوج است، اینا قضیه حقیقیه هست، ولو هیچ مثلثی نباشه، هیچ چهاری هم نباشه، صدق اینا هم وجود داره، چون اینها لازمه موضوع هم از طبیعی موضوع برمیخیزن، با موضوع مفروضه هم صدق میکنن، قضای حقیقیه حقیقیه قضایای حقیقی. حالا عقلیه تقسیم جداست، الان من کاری به عقلیه لفظیه ندارم، دارم خارجی حقیقیه رو توضیح میدم. عقلیه لفظیه تقسیم، خارجی حقیقیه تقسیم تحلیلی هم تحلیل درست. تضاد حقیقیه محمول یا عین موضوعه یا جزء موضوعه یا لازمه موضوعه. لذا صدقش وابسته به افراد خارجی نیست، حتی با موضوع مفروضت الوجود هم صادق.
در موضوع مفروضت الوجود اینجا شرطی
نمیشه؟ حقیقیه همیشه شرطیه.
نه، حقیقیه همیشه
شرطیه. چه مفروضت خارجیه؟ حالا خارجی همیشه شرطی نیست، خارجی فرق داره. هر سبب که حقیقی اینطوره، صدقش نفس الامری، ولی قضایای خارجی صدق نفس الامری نداره، لازمه طبیعی موضوع نیستن، بلکه اون افراد که در خارج محقق میشن تازه اینها صدق پیدا میکنن. لذا موضوعشون افراد محققت الوجوده. حالا هر وقت که محققت الوجود بود، چه الان چه بعدن، ولی افراد محققه موضوعشه، افراد مقدره را شامل بگید نمیشه. این دوتا اصطلاح در قضیه خارجی و حقیقی هست. بعد مرحوم ناینا که انا فکر کردم خارجی به اصطلاح اوله، لذا جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است رو یه امر واضح و بی نیاز به دلیل دوستان داره که اینطور نیست. خارجیه یعنی موضوع محققه، حقیقی یعنی موضوع حقیقیه. اینجا قید ها میشن قید موضوع در حقیقیه، در خارجی قید موضوع نمیشن، در حقیقیه واسطه میشه واسطه در عروض، در خارجی میشه واسطه در ثبوت. در همیشه هم اینطوره. چرا در چی؟
در خارجی
نه، همیشه ثبوت نیست، هر دو ممکنه. حقیقیه همیشه واسطه در عروض، در حقیقیه صدقش میشه صدق نفس الامری، خارجی صدقش میشه صدق خارجی. اینا هست. اما اینکه شعار لزومن باید حقیقیه جلب کنه، چرا باید حقیقیه جلب کنه؟ شعار بر اساس مسائل و مفاسد جلب کنه. خب یه وقت اون مصلحت و مفسده میبیند که اگر این بود مصلحت دارد، نبود مصلحت ندارد. یعنی ان اختیاره نگه حاصل شد یا ان اتفاق حاصل شد مصلحت دارد، الزامی باشد مصلحت ندارد. خب اینجا طبیعتاً بخواد انشاء کنه، باید چجوری انشاء کنه؟ باید قضیه حقیقی انشاء کنه، باید این قید رو قید موضوع بذاره، واسطه در عروض میشه طبیعتاً، حقیقی انشاء میکنه. اینجور جا اگه شک کم کردیم لزوم تحصیل نداره. شما اگه شک کردیم مستطیل شده اید یا نشده اید، حج واجب نمیشه. اما جاهایی هم که میبیند ملاکیست که این ملاک مال استیفائه، بدون این هم ملاک داره، اینجا وقتی که اینجور شد طبیعتا قید دیگه قید موضوع نمیشه و لزوم استیفا پیدا میکند، مگر در جای خود دلیل امتنان به شعار امتنان ببرزه، بگه ولو اینجا ملاک داره ولی از شما الزام نمیخواد، الزام رو برمید که تو مثلا حرج اینطوری میشه که خب اینجا مگر شعاره گفت کاسه داخترزاش نمیشه. این هم اینجور میشه. بنابراین در هر موردی ما باید به ادلهش مراجعه کنیم. یه وقت میفهمیم حقیقیه است، یه وقت میفهمیم بگید خارجیه است، یه وقت هم نمیفهمیم کدومه، نمیفهمیم ملاکش چجوریه. اینجا چون کثرت یک طرف با ندرت طرف مقابل توأم نیست، یعنی ما حقیقیه زیاد داریم، خارجیه هم زیاد داریم، هیچ کدوم نادر نیستن، اینجا ظهور که منشأ اصول لفظیه است وجود بگید نداره، ظهور که نبود اصل لفظی نداریم، کار میکشه به اصل عملی و رو مبنای مختار که قدرت شرط تنجزه، چون خطابات قانونی هستیم شک میشه، شک که در مقام استیفا قاعده جاری قاعده احتیاط خواهد شد، در حالی که تو سیستم اونا عوض میشه. این از مرحوم آقای تبریزی، اینو کاملش کنم، ایشون خب طرفدار ناینیه، جعل احکام حقیقیه میدونه، متعرض کلام امام هم میشه. بعد به امام میگه که ما منکر این نیستیم که یه جاهای قید موضوع بگید نیست و اینها لزوم استیفا داره. الان در طهارت از حدث برای نماز، خب ما هم قبول داریم، ناینی هم قبول داره که این لزوم استیفا داره، قید موضوع نیست، قید مکلف نیست، مکلف باید بره طهارت از حدث رو چکار کنه؟ تحصیل کنه. اینو که ما منکر نیستیم و از اون برم شما هم نمیتونی منکر بشی که در یه جایی مثل استطاعت قید حج و غیر موضوع حج و لذا لزوم تحصیل نداره. بنابراین تمام کلام میره رو مقام اثبات. ما باید بریم تو اون امر مولوی فعلی نگاه کنیم ببینیم قید هیئت یا قید ماده است. قید هیئت بود شرط وجوب لزوم تحصیل نداره، قید ماده بود شرط واجبه و لزوم تحصیل داره، و قدرت هم توی ادله قید هیئت، پس شرط وجوب لزوم تحصیل نداره. شک هم کردید مثل همه قیود هیئت مجرای براعته. بعد میگه خب اگرم گفتید که قدما احتیاطی بودن، ما به شما میگیم اولا ما شهرت قدمایی را حجت بگید نمیدانیم، احتیاطی بودن که بودن. ثانیا بعید نیست که قائل شدن اونها به احتیاط به خاطر اقل و اکثر ارتباطی بوده باشه، که اونها انحلالی بود نبودن ما انحلالی. عرض ما اینه که این حرف درست نیست، حرف امام صحیحه. ببینید این درسته که یه جای اونم حقیقیه میگیره، یه جام شما خارجیه میگیره، این درسته، این حرفی نیست. ولی بحث ضابطه کلیه که اندشک خودشونشون میده، یعنی جاهایی که ما در چون همه اصول همینه، مگه اصول غیر اینه؟ خود هم آقای تبریزی میگه هیچ فقیهه، حالا ایشون تعبیر چیز میکنه، فقیهی که حداقل های فقه را این تعبیر داشته باشه پیدا نمی کنید که بیاد با دلیل خاصی که حجت است و حجت میداند مقابله کنه. اصلا اصول تو فقه پخته میشه همینه دیگه، چون این اصول میاد میره تو فقه، بعد تو فقه فقیه روبرو میشه با روایات، بعد یا مثلا دلیل خاص میده تخصیص میزنه، یا میاد توجیهی برای او بگیره ارائه میکنه. ولی کارکردهای اصول همه مال جایز که دلیل خاص نباشه، این که همش همینه، نه اینجا، همه جاش همینه، منتها همون ضابطه کلیه مهمه. شما با سیستمی که میرید یه ضابطه کلی میذارید همه میشن قید موضوع، در نتیجه همه جا شک میشه براعت الا ما خرجه به دلیل. ولی تو مدلی که امام میذاره ضابطه کلی بین حقیقی و خارجی درست نمیشه، بین قید موضوع و قید استیفا درست نمیشه. بعدم چون ظهور نداره، اصل لفظی نداره، مجرای اصل عملیش میشه احتیاط. اما این که تو گفتی خب ما بریم فقط رو اثبات و هیئت و ماده، اگه هیئت بود کشف میکنیم که این قید وجود بوده، ماده بود میگیم قید واجب بوده، نه این نیست. شماها آره، چون شما تنها کاشف از ملاک را امر مولوی فعلی میدونید، ولی تنها چیزی که دستتون رو میگیره امره. وقتی هم مولا امر میکنه هر قیدی که بیاد از دو حال خارج نیست، یا قید هیئت یا قید ماده. قید هیئت بود لزوم تحصیل نداره، قید ماده بود لزوم تحصیل داره، برای شما همینجا تمام میشه. ولی برای ماها یا امام اینجوری نیست، چون ما تنها کاشف و امر مولوی فعلی نمیدیدیم، حتی اونم کاشف میدونیم، حتی تنها کاشف نمیدونیم، ما یه کاشف اون متعارف داریم در تفکیک بین تأسیسیات و امضاییات، که در امضاییات اون متعارف بین الناس همون حجت میشه اگر شارع ورود کنه و خطاب اضافه البته نگه، اگه بگه که نه. یه حرف دیگه هم داریم تو اطلاق ماده که باز شما قبول ندارید که ماده رو در عرض هیئت میبینید، و چون در عرض میبینید توعظ در مدایل انجام میده. وقتی اینطوری شد ما توی هر مسئله دو چیز رو باید بررسی کنیم، یکی بحث امر مولاست که قید هیئت یا قید ماده، و یکی هم وضعیت ملاکه که شما که بررسی نمی کنید، ما باید بررسی کنیم. اگر امضایی بود متعارفی بین الناس داشت، ما بریم ببینیم تو اون متعارف بین الناس این قید را قید اکتساب می بینن یا قید استیفا. اگر متعارف اومد قید استیفا دید، خطابی هم از طرف شارع نبود در منعش، ما اینجا وجوب رو ثابت میکنیم ولو قید ماده باشیم. و از اون طرف اگر ما رفتیم توی اطلاق ماده، دوباره از اطلاق ماده استحضار کردیم و کشف کردیم که قید اتصاف باشه، باز کشف میکنیم. یعنی ما دو چیز رو بررسی میکنیم، شما فقط هیئت و ماده رو میبینید، قید هیئت رو میگید واجب نیست، قید ماده رو میگید واجب. ما برای اثبات وجوب یکیش کافیه، قید ماده بود واجبه مگر قرینه بیا، قید ماده نبود اصلا تو خطاب مولا نبود، اما متعارف بین الناسی داشت و در اون متعارف قید استیفا بود، بازم واجبه، چون برای اثبات وجوب یه دلیل کافیه، برای رد وجوب همه ادله باید رد شد. اما اگر قید هیئت بود متعارف هم نداشت، یا اگر متعارف داشت متعارف هم قید اتصاف میدید، هر دو رفت کنار، اونجا ما میگیم لزوم تحصیل نداره. میدونید چی میگن؟ نگرفتید؟ دوباره میگن برای از اون نقدهای تبریزی نفهمید دیگه، حرفای تبریزی که فهمیدید، حرفای اون نقد ما این بود، حرفای تبریزی رو مسلک خودشون درسته، چون اینا تنها کاشف از ملاک رو امر فعلی میدونن. خب امر فعلی که میاد هر چی قید بیاد یا هیئت یا ماده، چیز دیگه که نداره که، یا قید هیئتش یا قید مادهش، اگه بخواد بره تو موضوع که تحصیل متأخر در متقدم میشه که لا یجوز، امر که میاد وجود موضوع مفروضه دیگه، هر چی قید بیاد یا قید هیئت یا قید ماده، لذا اون میره هیئت و ماده رو میبینه، اگه دید قید هیئت میگه لزوم نداره، دید قید ماده است میگه لزوم داره، شک کرد، شک میشه در اصل تکلیف، مجرای براءت میشه. پس حرف شما هاشم جواد رو سیستم فکری که خودتون چینید درسته، تا اینجا فهمیدی؟ اما مال ما اینجوری نبود، ما تنها کاشف از ملاک رو امر مولوی فعلی نمیدیدیم، یه کاشف برای ما امر مولوی فعلی بود، لذا به امر مولوی نگاه میکنیم ببینیم قید هیئت یا قید ماده، این عین خودتون عمل میکنیم. اما ما یک کاشف دیگه هم داشتیم و اون این بود که اگر امر امضایی بود، متعارفی بین ناس داشت، صرف و مولا اونجا خطاب زائلی نگفت، ردعی نکرد، همون متعارف بین ناس برای ما حجت میشه. وقتی که رجوع کردیم به متعارف بین ناس و دیدیم مردم این رو قید عقلا قید استیفا میگیرن، اینجا برای ما لزوم تحصیل پیدا میکنه، ولو در امر مولوی فعلی اینجا اصلا وجود نداشته باشه که قید ماده بشه. پس این نیست که وجوب استیفا عملا محدود بشه به موارد قیود ماده، روشنه؟ بنابراین درسته که در ناحیه اثبات وجوب قید ماده برای ما هم کافی وجوب میاره، ولی برای اثبات عدم وجود فقط قید هیئت بودن برای ما کافی نیست، یا عدم بیان کافی نیست، ما باید اون وضعیت ملاک رو هم بررسی کنیم، ما دو تا رو باید کنترل کنیم. ما این کجا خودشو نشون میده؟ تو یه سری از امضاییاتی که خطاب نیست ولی برخورد متعارف بین الناس با اونی که در لسان دقیقه متفاوته، مثل موارد حفظ نظام، ما در حفظ نظام و اختیار نظام تو مواردش روایات داریم ولی یه اطلاقات گسترده بگیم نداریم. وقتی اینطوری شد اونی که مصداق تبریزی رو فکر بکنه چی میگه؟ میگه اگه این در حد اون مصداق هایی که لسان دلیل اومده بود لزوم داره، اگه از این حد خارج شد شکم کردی چی جاری میشه؟ براحت. ولی ما میگیم اصلا امر نداشت، خوبه؟ اصلا فضل اون مصداق هم نبود، حفظ نظام و اختلاف نظام اینا یک متعارف بین الناس امضاییه. وقتی که به مردم مراجعه میکنیم میبینیم قدرتی رو که در قضیه حفظ نظام و استیفاء نظام مطرحه، قدرت اتصاف نمیبینن، قدرت استیفاء میبینن، یعنی ملاک نظام رو یه چیز میبینن، قدرت دیگه، مثلا ملاک حفظ خانواده را، حفظ نظام اقتصادی را، حفظ نظام اجتماعی را یه چیز هایی میبینن، یه کار کرد هایی براش میبینن، قدرت را در ناحیه استیفاء این میبینن. لذا ولو در لسان ادله قدرت قید ماده نشود، اصلا هیچ روایت نداشته باشه، یا اگه دارد تو موارد دارد، ضابطه کلی ندارد که اطلاق داشته باشد. با همون ملاک متعارف لزوم برای ما پیدا میکنه. شک کم بکنم باز به خاطر اون ملاک متعارف و خطابات قانونی که قائلم باید احتیاط بکنم. بنابراین هر دفاع آقای تبریزی از آقای نائینی رو مسلک خود نائینی آقای تبریزی خوبه. کدوم؟ نه نائینی هم نمیتونه بگه. آره آره، چون نائینی هم همه قیود رو به ماده میزن مثل شیخ. رو مسلک خود آقای تبریزی خوبه، اما به درد هم چیز نمیتونه. این هم از مقدمه دو. خب پس بنابراین نه یه جا بگید فلانی اومد گفت آقا ما جعل احکام به نحو قضای حقیقیه هیچ قبول نداریم. من میگم اطلاقش رو قبول نداریم. این یک. بعدم اگه گفتن کی گفته، چون ملت متحرک نمی کنن، همین هایی که یه زمانی اکثریت خلافش بودن الان اکثریت شدن، همین اکثریت الان رو میبینن، بگید امام گفته، یه چی نمیده. بعد وارد بحث علمی میشه، بعد باش بحث علمی کنید. اصلا اکثریت قبلا همینجوری بودن، اکثریت این اصلا این یه ضوابطی میذارن خودشون رو میدازن به حچر، مثل تعبدی و توسلی سه تا ضابطه گذاشتن هزار تا گرفتاری درست شد. تو اینجا میان یه ضابطه هایی میذارن که جعل احکام نه به قضیه حقیقی هست، همه قیود میشن غیر موضوع. بعد روبرو میشن با مثال های جور در نمیان، اونهاییش که فتوای خودم هست میگن حجت نمیدارن. ببین به روایت که میرسه دیگه نمیتونن حجت ندارن، میگن تخصیص، نمیان از مبناشون دست بکشن، میگن تخصیص خورد. تا جایی هم که بشه میخوان توجیه کنن تا به تخصیص نکشه، و خلاصه کسرت متکثراتی میشه که لا یسمن ولا یغنی من جوع. اینم مقدمه دوم بود. بریم مقدمه سوم. نمیرسیم. خب اینم از این. فردا بریم مقدمه سوم، مهمترین مقدمه نائینی که اگه بپذیریدش ترتب تمامه و اشکالای ما حله. البته دو تفسیر داره ها، یه تفسیر آقای خوینا دارن میگن نائینی تو مقدمه سوم پایه آخوند رو میزنه، اشکالا رو جواب میده، ولی دلیل نائینی بر ترتب امثله عرفیه است که بعد خود آقای خوینا اون امثله گسترش میده به امثله شرعیه. یه مثال شرعیه هم. یه تفسیر امام داره که اصل حرف نائینی رو مقدمه سومه، مقدمه سوم درست بشه ترتب درست میشه، و الا ترتب ابطال میشه. انشاءالله فردا کلام امام رو با نائینی جا با هم ببینید، چون بعدا دیگه نقد نمی کنید.
اول آقای تبریزی میگن آقای تبریزی اصلا کارشون دست عملی نمی کشه اینجا.
نمی کشه، میگه اگه یه جا کشید برای
نه، یعنی اصلا امکان نداره بکشه، ایشون یه اصل قبلش داره.
میدونم مرحله ایه، اول یه اصل عام لفظی داره که قضای حقیقی هم قید موضوع هم لزوم تحصیل نداره. بعد میگه لو سلم نا که جای حقیقی هم نبود یا در حقیقی بودنش تردید کردی اصل جاری براعت خواهد شد. تردید کردی
ما حسن همون بحث همین همین است که اگر شک کردیم اصل بر این است که حقیقیه باشد.
حالا اگر اصل رفت بابا مگه اشکال، مگه نه دهت جواب طولی نمیدن. خب دیگه این تو داره جواب میده، این که میگه آقا اولا اینه، این میشه قید موضوع. ثانیا اگه قید موضوع هم نپذیرفتی جناب امام اصل برات شک در تکلیف. حالا آیه بروجردی جالبه، آیه بروجردی مثل همینا میاد، بعد میبینه ای فتوای قدما برعکسه، چیکار کنیم؟ میگه شهرت فتوای حجت خودش دلیل خاص. بعد همه این مثالا رو با دلیل خاص جدا میکنه.
شهرت فتوای در مقابل روایت اینا میشه؟
نه روایت نه، جایی که روایت نداری. بعد مشهور یه متعارف بین الناس چیکارش کنیم حالا؟ مثلا شک در قدرت. بیاد با شهرت فتوایی هم داره درست. یه مثل فتواش با امام یکی میشه.
دست فرمونش میکنه. آقا بلاش
نائینی نباشه. دست فرمون مثل نائینیه. چرا؟ ولی خب شهرت فتوایی رو که حجت میکنه عملا میشه مثل. جواب فتوا برای نیاز نداره.